5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. پارلمان عراق از دولت این کشور خواست با اعزام نیروی نظامی کنترل شهر کرکوک را در دست گیرد. چند شرکت هوایی بین المللی در حال توقف پروازهایشان به کردستان عراق هستند. و گروه موسوم به حکومت اسلامی در حمله‌ای به رمادی در عراق 7 نفر از افراد ارتش این کشور را کشت. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. پارلمان عراق روز چهارشنبه از دولت این کشور خواست تا با اعزام نیروهای نظامی و امنیتی کنترل شهر کرکوک و مناطق نفتخیز آن را در دست بگیرد. پس از حملات گروه موسوم به حکومت اسلامی به عراق، پیشمایه‌های اقلیم خودمختار کردستان کنترل شهر کرکوک را در اختیار گرفتند. درخواست پارلمان عراق در واکنش به برگزاری همه‌پرسی استقلال کردستان مطرح شده است. همزمان با این درخواست، حیدر عبادی نخست وزیر عراق از اقلیم کردستان خواست تا با لغو اعلام نتایج همه‌پرسی استقلال به میز مذاکره بازگردد. مقام‌های کردستان می‌گویند اکثریت شرکت کنندگان در همه‌پرسی به جدایی اقلیم کردستان از عراق رأی دادند. مقام‌های عراقی از شرکت‌های هواپیمایی مختلف در دنیا خواستند تا پروازهایشان به شهرهای اقلیم خودمختار کردستان عراق را متوقف کنند. به دنبال این درخواست، خطوط هوایی لبنان و مصر گفتند که از روز جمعه پروازهایشان به شهرهای اربیل و سلیمانیه را متوقف خواهند کرد. حیدر البادی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه به مقام‌های اقلیم کردستان 72 ساعت مهلت داد تا کنترل فرودگاه این منطقه را به دولت مرکزی عراق واگذار کند. مقام‌های کردستان تاکنون و این درخواست موافقت نکردند. دولت عراق گفته است در صورت مخالفت با این تصمیم از روز جمعه پرواز هواپیماهای بین المللی را بر فراز کردستان ممنوع اعلام خواهد کرد. ایران نیز پیش از برگزاری همه‌پرسی اعلام کرد به درخواست دولت عراق مرز هوایی خود را با اقلیم کردستان بسته است. شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی روز چهارشنبه در نزدیکی شهر رمادی در غرب بغداد با ارتش عراق درگیر شدند. خبرگزاری رویترز این درگیری را شدیدترین حمله گروه حکومت اسلامی به ارتش عراق در ماه‌های اخیر توصیف کرده است. بر اساس گزارش این خبرگزاری، در این درگیری شبه نظامیان داعش با خودروهای بمب‌گذاری شده، توپخانه و سلاح‌های خودکار به ارتش عراق حمله کرده و دست کم 7 نفر از افراد آن را کشتند و 16 نفر را زخمی کردند. تلویزیون عراق گفته است ارتش این کشور با این حمله مقابله کرده و دست کم 16 نفر از شبه نظامیان داعش را کشته است. در ماه‌های اخیر گروه حکومت اسلامی بخش زیادی از مناطق تحت کنترلش در عراق را از دست داده. محسن حجاجی نخستین یا آخرین ایرانی کشته شده در سوریه نیست، اما واکنش‌های پس از کشته شدن او به طور کامل متفاوت با روایت‌های کشته شدن دیگر ایرانیان در سوریه بوده است. انتظار برای بازگشت پیکر بی‌سر او به ایران، حضور آیت الله خامنه‌ای در مراسم تشییع پیکر او و تبلیغات بسیار رسانه‌های رسمی برای آنچه در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی مدافعان حرم نامیده می‌شوند، محسن حجاجی را به شاخصی برای مفهومی بدل کرده که در ایران شهدای مدافعان حرم نامیده می شوند. همکارم آرش حسن نیا در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، از او درباره دلایل این رویکرد متفاوت به کشته شدن محسن حجاجی در مقایسه با دیگر کشته شدگان ایرانی در سوریه پرسیده است.
در حال در این چند دهه تصمیمات مهم و بزرگ و تقریبا پرهزینه کشور در فضای محدود و بسته‌ای تصمیم گیری شده و بعدا مورد نقد و بررسی کارشناسی قرار گرفته، اما در این که اون تصمیمات پیش بره و اون هزینه‌اش هم که نیروی انسانی هست تأمین بشه، از طریق تبلیغات وسیعی که بیشتر بار عاطفی و احساسی داشته تا استقلالی، سعی شده که اون تصمیمات جا بیفته و به یک امر حساس و خدشه‌ناپذیر تبدیل بشه. ما این رو در جنگ دیدیم، در ماجرای هسته‌ای دیدیم و نظایر اون و از جمله این مداخله در سوریه. این یک دلیل هست. نکته دوم ویژگی‌ها و خصایصی که مرحوم حجاجی داره و اتفاقی که برای ایشون افتاده، یعنی سرش از بدنش جدا شده، این در فرهنگ شیعه خب بسیار پرریشه هست، ماجرا و حماسه و سوی عاشورا رو یادآوری می‌کنه و همچنین در حال ویژگی‌هایی که این مرحوم داشته، خوش‌تیم ما بوده، عاطفی و رمانتیک بوده و مهمتر از همه اون صلابت و استقامتی که در اون تصویر نهایی از ایشون بر جا مونده عناصر تشکیل دهنده یک حماسه و سوگ رو که مناسب اون نکته اولی که خدمتتون عرض کردم هست رو فراهم میکنه، همونطور که شهید فهمیده در جنگ سمبل و نماد شد. نکته سوم هم شرایطی است که الان در کشور وجود داره و در منطقه تغییر و تحولات بزرگی اتفاق داره میفته، پیچیدگی هایی وجود داره، ترامپ هم در حال تهدیدهایی میکنه و به هر حال این عنصر سوم هم نشون میده که بایستی رو اون سیاست اول و نکته اول یعنی بار عاطفی و احساسی که ایجاد میشه گاهی اوقات برای یک سیاست نادرست یعنی مرگ های پاکی که در راهی پوچ اتفاق میفته بسیار نیاز باشه، نیاز به بسیج نیرو باشه و من فکر میکنم این سه عامل سازنده اون چیزی است که امروز در ایران اتفاق میفته و بسیج تبلیغاتی وسیعی است که روی این موضوع اتفاق میفته. من این رو هم در اعداد اون نوع سیاست هایی میدونم که بیشتر مبتنی بر احساسات و تحریک عواطف مذهبی است تا بر اساس عقلانیت و منافع ملی.
آقای علیجانی، خاطرات جنگ ایران و عراق رو که مرور میکنیم، جاهایی که این تردید به وجود آمده که در میان افکار عمومی ادامه جنگ یا به هر حال هزینه هایی که جنگ ایران و عراق تحمیل میکرده دیگه باعث شده که شاید مثلا زمینه های نارضایتی یا زمینه های همراهی نکردن جامعه با این تصمیم به وجود بیاد، شاهد این هستیم که تلاش میشه تا این روحیه به قول خود این افراد برگرده به جامعه و این همراهی صورت بگیره. آیا در مقطع کنونی بر اساس اون تحلیلی که شما داشتید چنین همراهی از نظر افکار عمومی ایران برای اینکه ایران ادامه بده سیاست های خودش رو در سوریه یا در منطقه وجود نداره که ما شاهد چنین تبلیغی هستیم در مورد خاص آقای حجاجی؟
ما الان با یه وضعیت دوگانه مواجهیم. یک بخشی از مسئله و نیمیش همونیست که شما دقیقاً اشاره کردیم، یعنی تردیدهای جدی هم در رأس هرم سیاسی، در بدنه کارشناسی و در افکار عمومی به ویژه با توجه به شبکه‌های اجتماعی وسیعی که وجود داره و آگاهی رو منتشر میکنه و نوعی کنش عقلانی جمعی رو سامان میده به وجود اومده. یعنی یک علامت سوال بزرگ در برابر سیاست مداخله ایران در سوریه. این وجهی از ماجراست که خب چون پاسخ استدلالی و منطقی در برابرش وجود نداره و نمیتوانن بحث کارشناسی بکنن، شبیه پرونده های قبلی گروگانگیری جنگ هستی با سیبوی احساسات و عواطف تکیه بشه. اما نکته دومش که شکل پارادوکسیکالی به مسئله میده این هست که خب در ابتدا سیاست مداخله ایران در سوریه خیلی حتی در بدنه جوان طرفدار حکومت هم خوب جا نیفتاده بود و منجر به این شد که حتی سپاهیانی از شیعیان افغان و پاکستانی و عراقی شکل بگیره. ولی خبرها که از این هست که همین فضا و فشار احساسی و عواطف باعث شده که در بخش دیگری از جمعیت، در بخشی که از طریق بسیج و سپاه و سپاه‌قدس و اینها سازماندهی میشن، اون حالتی که در انتهای جنگ پیش آمده بود نباشه. در حالی که الان خبرها و شنیده های دقیق‌تر حاکی از این هست که نه، به اندازه کافی ایران نیرو بسیج شده داره برای اعزام به سوریه، بنابراین از جنبه اعزام نیرو دچار مشکل نیستن، بلکه از نظر موجه کردن این حضور در افکار عمومی دچار مشکل هستن.
آقای علیجانی، پیش از این هم نقد رفتار ایران و مداخله جمهوری اسلامی در سوریه کار دشواری بود، رسانه ها فضای بازی رو برای این کار نداشتن. با پیوند خوردن این سیاست با فضای عاطفی و احساسی که الان شاهدش هستیم، فکر میکنید که کاملا باید مسدود شده ببینیم؟ چون که به هر حال شاید حاکمیت نقد رفتار سیاسی یا رفتار نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و در منطقه رو با توهین به کشته شدگان پیوند بزنه و کار رو دشوارتر بکنه. آیا فکر میکنید که این راه مسدودتر از سابق شده یا به کل بسته شده؟
در تصمیمات مهم و کلان مثل ادامه جنگ، مثل پرونده هستی و مثل همین مداخله در سوریه، حکومت سعی میکنه چنان با هیجان و عواطف موضوع رو پیش ببره که راه هر نوع نقد و بررسی رو ببنده، اون رو خیانت تلقی بکنه و برخورد امنیتی بکنه. الان هم همین اتفاق داره میفته. ولی من فکر نمیکنم این ایجاد هیجان و عواطف و تحریک عواطف تغییری در قضاوت‌های اون دو دسته‌ای که اشاره کردم به وجود بیاره. اما این میان یه چیزی هم داره پنهان میشه و اون نحوه مرگش، مرحوم حجاجی، شبیه برخی عملیات‌های جنگ که حالا مشخص شده که چه خطاهای فاحش نظامی صورت گرفته، مدیریت‌های بسیار ضعیف، در رابطه با مرگ مرحوم حجاجی هم همین تردیدهای جدی وجود داره. ولی برخلاف دوره جنگ، حالا زمزمه‌هاش به هر حال در شبکه‌های اجتماعی شنیده میشه، ولی خب این هیجانات و تحریک عواطف باعث میشه که فضای نقد بسته‌تر بشه و به ویژه در میان اقشار جوان‌تر و احساسی که توسط بسیج سازماندهی میشن، کوچکترین تحملی برای شنیدن سخن مخالف مغایری وجود نداشته باشه. فضای نقد و بررسی رو به صورت علنی البته کاملا محدود میکنه، ولی شبکه‌های اجتماعی همچنان رو موازی خودشون هستن و به بحث دامن میزنن.
رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی، به پرسش‌های همکارم آرش حسن نیا پاسخ می‌داد. رسانه‌های دولتی عربستان روز سه‌شنبه 4 مهر ماه اعلام کردند با صدور حکمی از جانب سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور، زنان عربستانی از حق رانندگی برخوردار شدند. عربستان تنها کشور جهان بود که در آن زنان حق رانندگی نداشتند. روز چهارشنبه نیز وزارت خارجه عربستان اعلام کرد که یک زن را به سمت سخنگوی سفارت عربستان در واشنگتن منصوب کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با محسن فرشیدی، روزنامه‌نگار و فعال برابری جنسیتی ساکن آلمان، از او در مورد پیشینه مبارزه زنان عربستانی پرسیدم.
برای پیدا کردن پاسخ این پرسش ما باید از یک مقدار گذشته تر نگاه بکنیم. اولین تلاش های زنان برای اعتراض به نابرابری های اجتماعی که در واقع در عربستان وجود داشت تقریبا به 3 دهه گذشته برمیگرده، اما این روند توی 10 سال گذشته، در 1 دهه گذشته، با رشد شبکه های اجتماعی یک شتاب خیلی بیشتری رو به خودش گرفت و زنان عربستان وقتی که با دنیا بیشتر ارتباط برقرار کردن، وقتی بیشتر احساس کردن که دچار چه تبعیض‌هایی هستن، شروع کردن به درست کردن یک سری کمپین‌هایی که با حمایت‌های گسترده جامعه بین‌الملل هم همراه بود. به طور مشخص از حدود 7 سال گذشته و اولین زنان در عربستان خودشون فرمون رو به دست گرفتن و با تمام خطراتی که نه تنها از سوی حاکمان این کشور بلکه از سوی اون جامعه سنتی کشورم روبرو بودن، خواستار این تغییر شدن. این کمپین همینطور گسترده تر شد تا اینکه به صورت مشخص در 4 سال گذشته بود که کمپینی رو با عنوان 26 اکتبر در واقع زنان عربستانی ادامه دادن و زنان در اونجا به شکل گسترده تری سعی کردن با وجود تمام خطراتی که وجود داره، نه تنها از سوی حاکمان کشور که از سوی جامعه سنتی اون کشور، به خیابون ها اومدن. در واقع بحث رانندگی زنان در عربستان تنها به همین ممنوعیت ختم نشده. زنان در عربستان می‌خواستن با نشان دادن این موضوع اشاره‌ای داشته باشن به تمام محدودیت‌های دیگه‌ای که تو اون کشور دارن، از جمله قوانین مرتبط با کار، با ازدواج، با ترک کشور، که در تمامی اونها احتیاج دارن که حتما یک حضور مرد باشه و اون مرد باید این اجازه رو بده. ما برای اینکه بدونیم که شکاف جنسیتی در اونجا تا چه اندازه گسترده است، کافیه بدونیم که شمار بسیاری از زنان در عربستان حتی شناسنامه ندارن و برای اثبات هویت خودشون احتیاج به یک قیم دارن. مجموعه این کارها و مجموعه این خواستها یک نمود بیشتری توی بحث رانندگی پیدا کرد که در واقع خود نشونه ای از تبعیض‌های خیلی گسترده‌تری در اون جامعه بوده.
اما آقای فرشیدی، به نظر میرسه که علمای عربستان هم علمایی نباشن که به راحتی با این دستور پادشاه سعودی کنار بیان و در واقع هیچ واکنشی به اون نشون ندن. فکر میکنید آیا ممکن هستش که واکنش تند علمای عربستان مشکلاتی رو برای ادامه فعالیت‌های زنان عربستانی ایجاد کنه؟
حتما همینطور خواهد بود. از شامگاه سه‌شنبه که در واقع خبرگزاری‌های دولتی عربستان این خبر رو عنوان کردن، ساعتی نگذشته بود که برخی از روحانیان تندرو و محافظه‌کار ابراز نارضایتی کردن از این موضوع. من فکر می‌کنم توی هفته‌های آینده ما مخالفت بیشتری رو از جامعه سنتی عربستان ببینیم و نه تنها محافظه‌کاران روحانی، که یک بخش بزرگی از جامعه خود سنتی عربستان هم با این موضوع مخالفت خواهد کرد. یعنی زنان قبل از هر چیزی باید در خانواده‌های خودشون با این موضوع بجنگن، از برادران خودشون، همسران و پدران خودشون، و در مرحله بعد توی اجتماع مخالفان بزرگی دارن، از جمله همین روحانیون محافظه‌کار و پلیس در واقع دینی و مذهبی این جامعه، که در تمام سالهای گذشته یکی از وظایف اصلیشون محدود کردن زنان بوده، ماشین‌ها رو کنترل می‌کردن که آیا ببینن زنان دارن رانندگی می‌کنن یا نه، و در لایه بالاتر خود قوانین هستن. به نظر میاد زنان در درجه اول از قوانین و تمرکز روی موضوع شروع کردن و حاکمان جامعه هم دارن یک سری تغییراتی رو صورت میدن، اما در لایه‌های زیرین که در واقع همون جامعه سنتی و روحانیون محافظه‌کار باشن، مخالفت‌های صورت خواهد گرفت و هنوز جای کار بسیاری داره برای زنان در عربستان.
گفتگویم با محسن فرشیدی را شنیدید. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها باز خواهم گشت.